بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث دیروز ما در این بود که بالاخره تخصیص کتاب خبر واحد که اعتبار این خبر ثابت شده باشه جایزه. بعد هم عرض کردیم عمده دلیل سیره قطعیه است که از زمان ائمه معصومین علیهم السلام در این جهت بوده. بعد فراغ از این، امروز بحث ما در این است که اگر دوران ام بین نسخ و تخصیص باشه آیا باید حمله بر نسخ کرد و یا حمله بر تخصیص، یا به حسب موارد امر مختلفه. عرض کنیم گاهی از اوقات خب عامی در قرآن مجید وارد شده، خاصی هم آمده در لسان روایات. احتمال می‌دیم که این خاص بلو حالا در روایت قطعی معتبر متواتر، احتمال می‌دیم این خاص واقعا حکم قبر را نسخ کرده باشه. مثلا اول مولا امر کرده به نحو عموم به این که باید هر خبری را درش تفتیش کرد و بدون علم وارد اون خبر نشد. لا تقف ما لیس لك به علم. بعد از مدتی عدل وارد شد برای اینکه خبر عادل را عمل کنید گرچه مفید علم نباشه. احتمال میدیم که این مخصص اولی بوده، اول دستور این بوده که به خبر غیر قطعی عمل نکنید و به خبر غیر علمی عمل نکنید، ولی بعد نسخ شد این کلیت، معلوم شد که مالی جایزه به خبر عادل ولو مفید علم نباشه میتوان عمل کرد و با جایزه. تا به حال حکم عدم جواز عمل به خبر غیر قطعی است. از این سال یا از این زمان به بعد حکم الهی جواز عمل به خبر عادله، این میشه نسخ. احتمال میدیم که خیر، این مخصص حکم عام قبلی بوده، از همون اول عدم جواز عمل به خبر غیر علمی مخصص است و مخصوص غیر خبر عادل بوده. به خبر عادل از همون اول جائز العمل بوده و از تحت عموم عام خارج باشه. آیا در جایی که دوران عام بین تخصیص و نسخ باشد باید حکم به تخصیص کرد، یا اینکه بگیم نه این حکم تا کنون بوده از اینجا به بعد نسخ شده؟ این مسئله فضلا در عکسش خیلی قشنگ روشن میشه. مثلا مولا اول فرمود به اینکه اکرم العالم العادل، خصوص عالم عادل را اکرام کن. بعد از مدتی واحد شد اکرم کل عالمین. اگر به تخصیص باشه بعد هم که دلیل وارد شده اختصاص داره وجوب اکرام به عالم عادل، چون که ولو خاص اول وارد شده به عام بعدن وارد شده باشه میگیم خاص مخصص عامه. پس اکرام عالم عادل از اولم واجب بود، بعد از آمدن عام هم اکرام عالم عادل فقط واجبه. ولی اگر قائلش نیم نسخ، میگیم خیر، پس اکرام عالم عادل اول واجب بود، مختص بود، بعدن معلوم شد خیر، اکرام همه علما واجبه، چه عادل چه فاسق. پس اثر عملی خیلی روشنه که اگر بنا شد نسخ باشه حکم قبل دیگه از کار میفته، و اگر تخصیص باشه خیر، حکم عام به حال خود باقی هست و بعض از موارد مخصص خارج شده. در اینجا چقدر و چطوره؟ مرحوم آقای آخوند سوری تصور کرده در کفایه که ملاحظه می‌فرمایید. در بعض از سور نسخ را مسلم دانسته، بعض از سور هم فرموده است که خیر، از قبیل تخصیصه. حالا مقدمتا من دو سه نکته به عرضتون برسانم بعد وارد بحث بشه. نکته اول این است که به طور کلی نسخ امر نادریه. برای اینکه قاعدتا در گرچه در ذات حق متعال ظهور بعد الخفا غلطه، زیرا حق متعال از ازل بر همه چیز عالم بوده و همه خصوصیات جهان به علم حضوری برای خداوند متعالی که مقنن الهیست و مقنن اصلیه، همه چیز در مقابل حق متعال از نظر مصالح و مفاسد و آثار او واضح و روشن در ازل بوده، الی الابد هم هست. و معمولا نسخ ناشی از ظهور ما خفیست. نسخ ناشی از این میشه که چیزی، نقطه‌ای که مخفی بوده بعد این نقطه روشن میشه و لذا حکم اولیه نسخ میشه، مثل این قوانین بشری. خب قوانین بشری دسته به قول خودشون اغلای و خبرا هم جمع میشن، یه قانونی را جعل میکنن، میگن دیگه حق نداره کسی از ساعت 8 به بعد درب مغازهش باز باشه. بعد از مدتی متوجه میشن که بابا خیلی مردم بیچاره در نیمه شب اتفاقی براشون میفته، مشکلاتی پیش میاد، نیاز مبرمه. دیگه حالا برایشون ظاهر شده چیزی که مخفیه، لذا حکم اول را نسخ میکنن، بر میدارن. اما در ذات حق متعال چنین چیزی محاله. این بدا هم که حق خدا جائزه که در روایات زیادی وارد شده که خدای متعال از هر پیغمبری التزام به بدا را گرفت و بعد او را به مقام نبوت رسوند، او را گفتن به معنای ظهور ما خفیه نیست، بلکه اظهار ما خفیه هست. خداوند متعال به انبیا گفته من به شما کشف واقع می کنم و از خزانه غیب من اسرار را به شما میگم، اما بدانی که اگر وقتی خواستم مصلحت دیدم، اون چه که بر شما ظاهر شده عوضش میکنم، تغییر میدم. ازا خداوند متعال دو گونه علم غیب داره. یک علم غیبی است که به راسخون فعل علم هم اعطا میکنه، به انبیا و اصفیا هم اعلام میکنه اون علم را، ولی یک علم هم هست که در لوح محفوظه، ولا یظهر علی غیبه احدا، اون علمی که درش تغییر اصلا نیست، اون علمی است که مخزون عند الله و در لوح محفوظ که لا یظهر علی غیبه احدا. اما علم دیگری که علم غیب است الا من ارتضا من رسول، اون عبارت است از علومی که خداوند متعال در عالم غیب اعلام کرده و به انبیا و اولیا و اصفیاء خودش هم اعلام داشته، که دیگران از این علم دوم هم محرومند. اما همین علم دوم در روایات و اصول کافی است که خدا هر پیامبری که اعلام او را به نبوت منصوب میکنه با او شرط بدا کرده، گفته بله این اسرار غیب بر شما روشن باشه، اما من خدای متعال اگر خواستم شما به صورت قطعی نگی. امیر المؤمنین فرمود لولا آیت من کتاب الله لأخبرتكم بما یکون الى یوم القیامه و هو قوله یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب یا علم الکتاب. بله این علم دومی که خدای متعال به انبیا و اولیاء خودش میده، این علمی است که غیر از علم لوح محفوظ که لا یذهب علی غیبه احدا. هر حال میخوام عرض کنم که نسخ معمولا ناشی از جهل طرفه، منتها گاهی از اوقات زمان و شرایط اقتضا میکنه که اون حکم اول دیگه عمدش تمام شده و تغییر کنه. خب تا مدتی شرایط اینه، اول امر بوده زنان در جزیره العرب ذات اعلام هم بودند، اعلام میکردند که ما آماده برای بهره برداری هستیم، یه امر بسیار عادی و متعارفی بوده. خب چون اینطور بوده حتی در زنان شوهردار هم یک امر غیر معنوسی نبوده، طبعا زمینه در اول کار به این نبوده که رجم کنند، مدتی باید مردم به احکام دین و مشکلاتی در محرمات آماده بشن، حالا که آماده شدن یه مرتبه دستور میرسه که اگر زنی ذات بعل بود و زنا کرد او را سنگسار کنید، که در آیه اول فرمود باید فحبسوهن حتی یتوفاهن الموت، زن شوهردار اگر جنایت کرد حبسش کنید تا مرگش برسه. بعد از مدتی دستور آمد که خیر، زن زانی و مرد محسن را رجم کنید. پس کلن اول بدانیم که زمینه نسخ کجاست. زمینه نسخ برای افراد عادی همون بداست، یعنی اون ظهور ما خفیه، ولی در ذات حق متعال اظهار ما خفیست. اظهار خدای متعال هم بستگی به شرایط زمان و مکان و اوضاع داره. با شرایط و مکان و اوضاع حکمی عمدش تمام میشه، حالا که عمدش تمام شد حکم دیگری جایگزین حکم اول میشه، به این میگن نسخ. ضمناً به عرضتون رسید که فرق بین نسخ و تخصیص هم روشنه. معنای نسخ یعنی حکم اول برداشته شده، حکم جدیدی آمده. معنای تخصیص اینه که آقا این حکم از اول مخصص بوده و از اول ثابت بوده، خواه اینکه لسان عام متأخر باشه یا لسان خاص متأخر باشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که شما در معالمم خوندید، حتما حالا اون وقت که الان که معالمی مقدر منسوخ شده، میگه نس بعد از حضور وقت عمل معقوله، قبل از حضور وقت عمل نسخ نیست بلکه تخصیصه. و به عبارت اخرى میگن تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. اگر دیدیم بیانی بعد از وقت حاجت رسیده، این نشانه آن است که نسخه نه تخصیص. مثلا اگر بنا شد که علما چه عادل چه فاسق مستحق اکرام باشند، در این صورت مولا بگوید اکرم العالم العادل، بعد از مدت ها بگه اکرم العالم علما مطلقا، عادلا کان او فاسقا. میگیم آقا ما چندین ساله که به علمای فاسق اعتنا نمی کنیم، حتی بهشون سلام نمی کنیم، حالا بعد از این همه مدت که این بندگان خدا مورد اهانت بودن، حالا شما میگید اکرامشون کنید فساق علما را. این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت و این عمل قبیحه. لذا میگویند اگر حکمی بعد از وصول وقت حاجت رسید، این نشانه نسخه. پس اگر اول گفت اکرم العالم العادل فقط را، بعد از دو سال گفت اکرم کل عالم و ان کان فاسقا، میگیم این نشانه نسخه، نه که از این نشانه اینه که حکم اول دیگه برداشته شده. تا الان فقط اکرام مختص به عالم عادل بود، از اکنون دیگه حکم مطلق چه عادل چه فاسق. چرا؟ برای اینکه اگر بنا میشد که از اول حکم برای مطلق علما بود حتی فساق علما، حالا شما بعد از چندین سال که فساق و علما مورد اهانت بودن حالا داری میگی؟ خب این تأخیر بیان از وقت حاجت از نظر عقل و عقلا قبیحه. لذا اگر دلیلی در شرع مقدس بعد از عمل برخلاف دلیل اول وارد شد، میگیم این ناسخ حکم اوله و نمیتواند به منزله مخصص باشه و الا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. بسیار. حالا که این دو نکته و دو مقدمه روشن شد، برگردیم به بحث. هم نکته سوم اینه که یادمون نره که اگر شک شد که آیا فلان خاصی نسبت به عام حکم ناسخ داره یا حکم مخصص، گفتن چون از زنوی الحق الشیء بالاعم الاغلب، از اون جا که نسخ کمه ولیکن ما من عام من الا وقت خص، به قانون از زنوی الحق الشیء بالاعم الاغلب هم هست، اگر دوران عام شد هم می شود مخاص بر مخصص بودن نه بر ناسخ بودن. حالا که این سه نکته روشن شد، بیم در ما نحن فی. در ما نحن فی عرض می کنیم که اگر بنا شد که عامی وارد شد مثلا و بعد از مدتی خاص وارد شد، احتمال داریم که این خاص نسخ کرده باشه حکم اول را، به احتمال می‌دیم که این قرینه بر تخصیص باشه، از همون اول حکم برای عام به ما هو عام ثابت نبوده بلکه اختصاص به غیر خاص داشته، اینجا چه باید کرد؟ مرحوم آقای نائینی می فرمایند که در چنین موردی اگر قضیه قضیه حقیقیه باشه، مسلماً حکم بر نسخ خواهد شد، ولی اگر قضیه خارجیه باشه، اگر قضیه خارجیه باشه، این حکم بر حمل بر نسخ میشه، ولی اگر قضیه حقیقیه باشه، ولو بعد از وصول به زمان عمل هم وارد بشه، محکوم به تخصیص. بیان ذلک، گفتیم که حکم قبل از وصول به وقت عمل اگر برخلاف حکم اول قبل از وصول وقت عمل دلیلی رسید، این نشانه نسخ نیست بلکه حمله بر تخصیص میشه. و به عبارت اخرى، بعد از اینکه این سه مقدمه به عرض رسید، بیم بگیم صور ورود عام و خاص چند قسمه. قسم اول اینکه عام و خاص از نظر زمان متصل به هم باشه، مثل این که از اول فرموده اکرم کل عالمین الا الفاسق، یا نه در همون مجلس که گفته اکرم کل عالمین، همون مجلس گفت لا تکرم العالم الفاسق. اینجا بلا ریب خاص مخصص عامه، یعنی عام از همون اول به صورت عموم حکم الله نیست، بلکه از همون اول وجوب اکرام مجهول الهی اختصاص داره به عالم غیر فاسق. این که روشن. دوم این که خاص قبل از عمل به عام برسه یا عام قبل از عمل به خاص برسه. اینجا گفتن اگر قضیه خارجیه باشه ممکن نیست، ولی اگر قضیه حقیقیه باشه خیر. نص نیست بلکه 100% تخصیصه. چرا؟ برای اینکه گفتن اگر قبل از وقت عمل به اون دستور اولی حکمی وارد شد، این نشانه این است که چون قبل از وقت عمله، پس حکم الله واقعی عبارت از اون عام به ذمیم خاصه. اگر مولا فرزن گفت اکرم کل عالمین، ولی هنوز یا فرمود عزف کل حاجن، هنوز که وقت حج نرسیده، بعد گفت لا تکرم الحجاج الفساق، حجاج فساق را اکرام نکنی. میگیم اگر قبل از ذی حجه این دلیل دوم رسید، این نشانه آن است که از اول حکم اکرم کل حاجن اون سوری بوده و حکم واقعی اکرام حاجی بوده است که فاسق نباشه. چرا؟ چون قبل از وقت عمل به عام مخصص رسید، این کاشف از این که نص نیست بلکه حکم عام از اول مختص به خصوص حجاج عادل بوده. آری در قضیه خارجیه که مولا 100 غلام داره و الان به غلام ها فرمان میده و باید این فرمان فعلی برای غلام های موجوده، اینجا میگیم بله اگر قبل از وقت عمل رسید و بعد مولا مخصص آورد، این ممکن دلیل بر نسخ باشه، ولی در قضایای حقیقیه معنا نداره، زیرا هدف از تکلیف بعث و زجر و هنوز وقت عمل نرسیده، وقت عمل ذی حجه. مولا در ماه رمضان گفت اکرم کل حاجن و در ذی قعده گفت لا تکرم الحاج الفاسق. میگیم چون وقت عمل هنوز نرسیده، پس بعث و زجر فعلی حاصل نشده، لذا چون وقت بعث و زجر فعلی نیست، ولذا اگر در زیاده تخصیص وارد شد، معناش اینه که از همون اول اون چه موجب برای بعث و زجر در وقت خودش میشه فقط اکرام حاج عادله، پس نص در اینجا معقول نیست. اما در قضایای خارجیه که وظیفه بالفعل برای عبید گفته میشه، اگر ولو قبل از عمل هم باشه، دلیل بر اینه که ظهر للمولا امری که مخفی بوده، ولذا نسخ در قضیه خارجیه قبل از وقت عمل هم معقوله، ولی در قضیه حقیقی خیر. به همین طور قضیه موقته، اگر یک قضیه موقت وقتیه، حالا ما مثال زدیم به همین قضیه که گفتیم موقت بود، حج بود، حالا مثل شهر رمضان، اگر در قضیه موقت هم حکمی آمد و قبل از وقت آمد نقصی و خاصی وارد شد، این هم نشانه تخصیص و نشانه نسخ نیست. اما آقای نائینی میگه چرا در قضایای حقیقیه میتوان قبل از وقت عمل هم نسخ را تصور کرد؟ چرا؟ برای اینکه در قضایای حقیقیه حکم روی طرز موضوع رفته، نه روی موضوع موجود. مکرر گفتیم بازگشت قضایای حقیقیه به قضایای فرضیه شرطیه است. اگر مولا میگوید المستطیع یجب علیه الحج، یعنی از الان هر وقت مستطیعی وجود پیدا کرد، حکم او وجوب حج. پس نه این است که حکم روی فرد بالفعل خالجی رفته باشه، بلکه حکم روی عنوان فرضی رفته. در عنوان فرضی فعلیت حکم لازم نیست که به فعلیت موضوع باشه. حکم الان به صورت فعلی انشاء میشه و قانون متقن مسلم خواهد شد. حالا ولو اینکه بعد از 2 سال آمد و بعد مخصصی وارد شد، میگیم میشه این نسخ حکم اول باشه، زیرا حکم اول فعلی که نمیخواست بشه. حکم اول رفت روی عنوان و اون عنوان عام بود، چه میخواد موضوع موجود باشه چه میخواد موضوع موجود نباشه. حکم دوم آمد حکم اول را به هم زد و او را در تخصیص بهش وارد کرد. پس این معناش اینه که آقا قانون اولی که من گفتم دیگه، حالا از بعد از 2 سال که تخصیص زدم، اون قانون دیگه فعلیت به صورت کلی نداره. لذا آقای نائینی می‌فرمایند که نسخ قبل از وقت عمل هم در قضایای حقیقیه معقوله. والحمدلله.